بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسید به فصل 12. قبلا هم عرض کردم که به نظر پراکنده بحثاش در جایی اومده، مثلا در صفحه 190 فصل 11 منهج ثانی، صفحه 240 فصل 20 منهج ثانی، به جای مختلف این بحث مطرح شده. حالا من که فکر میکنم، احساس میکنم که چون جور دیگه میخواستم این تیتر رو توضیح بکنم، عنوان رو، ولی فکر میکنم این بهتر باشه. و اون استش که بعضی فکر کردن اون چرا که متوقف بر ممتنع به ذاته حتما باید ممتنع به ذات باشه. بعضی اینجوری گمان کردن که متوقف بر ممتنع به ذات خودش ممتنع به ذاته، لذیشون می فهمن نه، لازم نیست که متوقف بر ممتنع به ذات خودش ممتنع به ذات باشه، بلکه اتفاقا از اون طرف اصلا نمیتونه ممتنع به ذات باشه. امری که متوقف بر ممتنع به ذاته اصلا نمیتونه ممتنع به ذات باشه، حتما باید ممتنع بالغیر باشه، یعنی ممکنه به ذات و ممتنع بالغیر باشه. یعنی به جهت اینکه متوقفان علی ممتنع به ذاته، متوقف چی میشه؟ ممتنع خواهد بود، نه اینکه بحث به ذاتش اینگونه باشه. یه بار دیگه تیپس به این قسمت از عبارت می کنیم. من برداشتم اینه که اینجوری یک بحثی که نه مطرح بود که مثلا چیزی که متوقف بر ممتنع به ذاته خودش هم ممتنع به ذاته، ولذا عبارت ها به این شکل پرداخته شد. دیگه مثلا فرمایشاتی که حاجی داره یا دیگران فرمودن لازم نیست برای توجیه این عنوان. فصلا فی ان المتوقف علی الممتنع به ذات لا یلزم ان یکون ممتنعا به ذات، یعنی توهم این شده که لازم است که ممتنع به ذات باشه. در این که چیزی که متوقف است بر ممتنع به ذات لازم نیست که خودش ممتنع به ذات باشه. ان توقف شیء علی محال به ذات، همین عنوان رو باز داره توضیح میده. حتی این برداشتی که من کردیم باز این سطر اول هم بیشتر خودش نشون میده. نگاه کنید، ان توقف شیء علی محال به ذات، توقف یه چیز بر محال به ذات لا یقتضی، یعنی توهم شده بود که اقتضا داره. بعضی توهم کردن که توقف یه چیزی بر محال به ذات اقتضا دارد که خود اون شی هم محال به ذات باشه. چون میفهمن نه، توقف چیزی بر محال به ذات لا یقتضی استحالتا متوقف استحالتا ذاتیه، یعنی متوقف هم استحاله ذاتیه داشته باشه، یعنی به ذات محال باشه. بل این بل اون تحقیق از اون ورش، بلکه اتفاقا نه تنها مقتضی این نیستش که محال به ذات باشه، اصلا نمیتونه محال به ذات باشه، حتما باید محال بالغیر باشه. بل انما بالغیره، فقط بلکه منحصرا باید بالغیر باشه، یعنی ممتنع بالغیر باشه، یعنی متوقف بر ممتنع به ذات خودش ممتنع بالغیره. ممتنع بالغیر همیشه چیه؟ ممکنه به ذات، یعنی ذاتن ممکن، به بحثه غیر ممتنه. لذا ایشون میگه ما لستحالت، این لستحالت دلیل اینه که چرا این شده ممتنه بالغیر، چون اون متوقفان علی ممتنه، پس این میشه ممتنه به خاطر استحاله موقوفان علی به ذات. یعنی موقوفان علی چون به ذات محاله، این میشه چی؟ این که موقوفه میشه چی؟ بالغیر. خب یک موردی اینجا مورد بحث قرار گرفته و در ارتباط با قضاوت در خصوص این مورد نکته هایی ارائه شده. پس ما راجع به این که چرا عنوان به این شکله، از اون چی که در جلسه قبل خواستیم بگیم برگشتیم، گرچه اونجا توضیح ندادم ها، ولی گفتم جلسه بعد میگم، ولی از اون فضا به طور کل برگشتیم. فرمایش حاجی و اینها هم به نظر میسه که نباید به این شکل باشه، همین شکلی که هم توضیح دادیم. خب یک مورد اینجا مطرح شده و این مورد، مورد نقض و ابرام قرار گرفته. اون مورد چیه؟ اگر ما یک ممتنع به ذات داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم که ذاتاً محال است، به ذات محاله، و چنین چیزی دارای اوصاف تحلیلی باشه. من دارم این کلمه رو اضافه می کنم به لحاظ توضیحاتی که صدر متعلمی فرموده، شما میگه وصف، ولی منظور وصف تحلیلیه، وصف تحلیلی باشه. خب در موردی که موصوف شما ممتنع به ذاته و مشتمل بر وصف یا اوصاف تحلیلیه، ما سوال میکنیم این وصف و اوصاف تحلیلی ممتنع به ذات است یا ممتنع به غیره؟ بالاخره وصف، هر وصفی متوقف بر موصوف خودش است. شما الان در بالا چی گفتید؟ گفتید اگر متوقفان علی ممتنع به ذاته، متوقف میشه چی؟ ممتنع بالغیر. حالا ما میگیم رو این مورد میخوایم بحث بکنیم، یه موردی داریم که بحث به ذات خودش ممتنعه، ممتنع به ذات. این امر ممتنع به ذات داره یک صفته، این صفت رو ایشون میتونست مثال های مختلف بزنه، ولی مثال از چیز است؟ از امتناع به ذات. یعنی ما ممتنع به ذات داریم که وصفش چیه؟ امتناع به ذاته. و این مثال بحث رو هم خیلی دقیق کرده، میشد مثال های دیگری زد، ولی با توجه به ارائه این مثال بحث از جهتی بسیار دقیق هم شده که حالا در ادامه فضا بیشتر روشن خواهد شد. خب اگه ما این مورد رو مورد دقت و مطالعه قرار بدیم، از جهتی که شما در بالا گفتید هر امر متوقف بر محال به ذات، محال بالغیر، این وصف باید چی باشه؟ محال بالغیر باشه. یعنی اگر وصف امتناع در واقع به ذاتی رو که وصف امتناع به ذات که برای ممتنع به ذاته، خودش امتناع بالغیر داشته باشه، این ذاتاً باید چی باشه؟ ممکن باشه. در حالی رو که به نحو قطعی این وصف هم محال از تحقق او، چنانچه موصوف محال از تحقق او، این وصف هم محال از تحقق او، این مورد رو ما باید چی کار بکنیم؟ مواردی رو که بحث متوقف و متوقفان علیه به شکل موصوف و صفته، این موارد باید چیکار بکنیم؟ باید بگیم متوقف باز ممکنه به ذات و ممتنع بالغیر، این حرف رو باید بزنیم، یا باید بگیم ممتنع به ذاته؟ یه جوابی که از سوی دیگر حکما داده شد اینه که ما اون قاعده ای رو که تازه مطرح کردیم سر جا خودش هست. هر وقتی دید چیزی متوقف شد بر محال به ذات، اون متوقفه محال به ذات نیست، بلکه محال بالغیر. این قاعده سر جا خودش هست. اما یک مورد استثناء دارد، و اون استثناء کجاست؟ در همین جا، هر جا، هر جایی رو که ارتباط ممتنع به ذات با یه چیزی ارتباط صفت و موصوفی باشه. من اضافه می کنم با تحلیلی که صدر داده جزء اعراض تحلیلی باشه، اوصاف تحلیلی باشه، هر جا ارتباط اینها به شکل موصوف و صفت تحلیلی باشه، اینجا این مورد مورد استثناءه، یعنی تخصیص میخوره. صدر متعلم می فهمد که در اصل بحثی که در مباحث منطقی داریم، تخصیص قواعد عقلی معنا نداره. باید بریم دنبال این نکته که چرا این مورد به ظاهر استثناء به نظر میاد، نباید استثناء باشه. بله، یه نکته ای باید درش باشه که تخصصا این فضا رو خارج میکنه. این صدر میگه منم قبول دارم که در چنین مواردی اون متوقفه مثلا ممتنع بالغیر نیست، بلکه ممتنع به ذاته. ولی چرا این واقعیت اتفاق میفته؟ از باب تخصیص اون قاعده کلیه، یا اینکه نه اصلا یک نکته و ویژگی درش وجود داره که تخصصا خارجه؟ صدر میخواد بفرما اتفاقا نکته و ویژگی درش هست که تخصصا خارجه. من تو اینجا رو میخونم و بعد توضیح میدم فرمایش صدر رو متوجه. نه، این علم این قاعده که تو بحث های مواد سلاس گذشت که هر بلغیری، در واقع هر امری که متوقف هستش بر چیز دیگری، متوقف است بر چیز دیگری، این امری که متوقف است بر چیز دیگر به نحو بالغیر وصف میپذیره، یا مثلا وجوب یا مثلا امتناع، و بحث به ذات خودش باید ممکن باشه. چرا؟ چون هر چیزی که متوقف بر غیره، ارتباط علی و معلولی بینشون برقراره. چیزی که ارتباط علی و معلولی بینشون برقراره نمیتونه دو تا امر به ذات باشه، یعنی مثلا دو تا ممتنع به ذات، دو تا واجب به ذات، اینا امکان بالقیاس الغیر دارن، نمیتونن متوقف باشن. و وقتی متوقف هستش، این نشون میده که یک ارتباط ذاتی علیتی بینشون برقراره. اگر ارتباط ذاتی علیتی بینشون برقرار هستش، خب یکی واجب به ذاته، پس دیگری باید، یعنی متوقفان علیه، برعکسش که نمیتونه باشه چون موقوفان علیه، متوقفان علیه. اون واجب به ذاتی میشه واجب بلغه، اون ممتنع به ذاتی میشه ممتنع بلغه. تقریبا بحثش تو مواد سلاس گذشت ارتباطات اینها.
روشن اما تو امتنار
داره،
یعنی شاید این خودش هم این خصوصیت داره
که
نمیتونه باشه به خاطر ارتباط
این باستی دیگه هم هست که نمیتونه. نه این که نمیتونه، یا بالاخره شما باید بگید که مثلا اگه آیا ممتنع به ذات میتونه ممتنع بالغیر باشه، آیا واجب به ذات میتونه واجب بالغیر باشه،
یعنی دو جهت
امتنار باشه، نه دو جهت دو چیزه، یعنی این منجر میشه، اختلاف جهت منجر میشه به ترکیب در ذات. این در واقع دو چیزن، اگر ذات اختزای امتناع داره تمامه، معنا نداره چیز دیگر هم در اختزای فرسون این تحصیل حاصل میشه، مشکل دیگر فراهم میشه، معنا نداره. بالاخره ممتنع به ذاتی ممتنع به ذاته، تمام کردم، هیچ ارتباطی با هیچ چیزی نداره مگر با اونهایی رو که در واقع لوازم این ممتنع به ذات باشن. همیشه یک امر به ذات، مثلا واجب به ذات با هیچ چیزی ارتباط ندارد، بله به نحو امکان بالقیاس هست، با هیچ چیزی ارتباط ندارد مگر با لوازم خودش، یعنی با پیامدهای خودش. ممتنع به ذات هم اینجوری، ممتنع به ذات با هیچ چیزی ارتباط ندارد مگر با پیامدهای خودش. ما اتفاقا همین نکته رو می‌خواستیم بگیم، آقا ممتنع به ذات پیامدهایی داره، ارتباط این ممتنع به ذات با اون پیامدها چیزی ارتباط علیتیه، درجه ارتباط علیتی، این ارتباط تلازمیه. و اینی که خود ممتنع به ذات، این که ریشه کار هستش، بقیه هم ممتنع میشن، همون وصف اون ریشه کار رو پیدا میکنن، اما به خاطر ارتباطی که با این ریشه کار دارن. این نکته میخواستیم توضیح بدیم. و اما ان الموقوف علی امکان موصوفن کل ممتنع به ذات، اما در واقع اگر موقوف علی موصوف باشه، اما ان الموقوف علی ان کان موصوفا، موقوف علی متوقف علی اگر موصوف باشه، مثل چی؟ کل ممتنع به ذات، مثل امر ممتنع به ذات، مثلا اجتماع نقیزین که ممتنع به ذاته. والموقوف صفتان، و موقوف چی باشه؟ یا والموقوف صفتان، اگر خود موقوف و علی موصوف باشه و موقوف صفت باشه، این اون امری که توقف داره صفت باشه، این صفته رو چی در میتونسته چیز مختلفی در نظر بگیره، ولی چی در نظر گرفته؟ کل امتناع به ذات. خود این امتناع به ذات صفت چیه؟ ممتنع به ذات، یعنی تحلیل ترین چیز رو اشاره کرده، ممتنع به ذات و امتناع به ذات. ممتنع به ذات موصوفه، امتناع به ذات چیه؟ وصفشه. خب میدونی هر وصفی توقف دارد بر موصوف خودش دیگه، پس امتناع به ذات توقف دارد بر موصوفش که ممتنع به ذات باشه. کل امتناع به ذات کان استحالته به ذات، اون ضمیر استحالته رو بزنید به موصوف، یعنی موقوف علی، کان استحالته به ذات ملزوم استحالت الموقوف به ذات. استحاله موقوف علی و موصوف به نحو به ذات در پی دارد، ملزومه در پی دارد استحاله موقوف را به نحو به ذات، یعنی موقوف دیگه ممتنع بالغیر نیست. ما قاعده ایمون چی بود؟ هر چیزی که متوقف بر ممتنع به ذاته ممتنع بالغیره، اینجا صفت که موقوف استش ممتنع به ذاته، به اون قاعده ما در واقع جور در نمیاد. کان استحالت او به ذات ملزوم و استحالت موقوف به ذات. خب چرا اینجوری اتفاق افتاده؟ و ذالک لخصوص الموصوف به ما هو موصوف، یعنی این یک مورد در واقع اختصاصی و استثنایی، تخصیص میخوره از اون قاعده. و ذالک خود ویژگی که در اینجا هستش، یعنی ما قاعده ای گفتیم همه جا جاری است مگر جایی که موصوف صفت باشن، متوقفان لای و متوقف چی باشن؟ موصوف و صفت باشن. فذالک لخصوص الموصوف به ما و موصوف به ذات و صفت به ما یه صفت. کما قیل اونطوری گفته شده. حالا اگر منظورشون واقعا همین باشه که صدر متعلین داره ازشون گزارش میکنه.
مستشکلی توی سوال رو کنم، اینطوری که ما تو بدیهیات ترسوب قائل هستیم مثل افتای بدیهیات، مثلا تو بحث استعال اجتماع نقضی میگیم اگر بگید که مثلا شریک الوالی، امتناع شریک الوالی در دقیقت همون استعال اجتماع نقضی سرار بشه، یعنی یه ترازم خیلی عام میاد آزده بگید، نه صرف دیگر.
با این بحث در آخر جلسه قبل عرض کردیم، حالا همین فصل که داریم میخونیم به این نقطه هم دقت و توجه بکنیم. ما مثلا فرض کنید که تمام موارد محالها را به نحو تحلیلی در نهایت برمیگردونیم به استعاله اجتماعی نقضی اتفاق نقیزین. آیا این بازگشت تحلیلی گزارها به این اصل آیا بدین معنا هستش که محال به ذات فقط اجتماع نقیزه اینه و دیگه ما محال به ذات دیگر نداریم و همه اونا محال های بلغیره؟ یا اینکه اینجوری نیستش، ما افزون بر اون محال به ذات که به نمه تحلیلی بهش برمیگرده محال های به ذات دیگر هم داریم. عرض کردم در جلسه قبل که این نقطه رو از یه جهت باید متوجه و قرار بدیم. ممکنه حالا در لابلای بحث یا خاتمه بحث یه عرضی راجع به این نقطه داشته باشید، ولی این به عنوان سوال بحث هستش. از یه جدی هم توجه داشته باشید در هر یک از این دو صورت، گرچه ارزش منطقی این بحث داره ولی ارزش عملی شاید چندان نداشته باشه، بالاخره ممتنع هستش دیگه، یا به حسب ذات خودش یا به حسب ارجاعش به اجتماع استعاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، یا به حسب مثلا میگیم شریک الباری اگه خودش باشد و خودش بدون این که منتهی بشود به اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین محال نیستش، ممکنه، ولی چون منتهی میشود به اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین محال هستش. این کار بکنیم مشکلی علی ظاهر ایجاد نخواهد شد، ولی آیا واقعا مسئله به چه شکل هستش رو نکته ای در ذهن هستش، انشالله ممکنه که در لابلای بحث و در آخر بحث عرض کنم. صدر متعلم میفرماد که ما باید دنبال منشأ این قضیه بگردیم، یعنی نباید بگیم که این به این فرمایش راضی نمیشه که این مورد رو ما تخصیص بزنیم، همه موارد جاری هستش الا خصوص موصوف صفت. خب میگه خصوص موصوف صفت در این مثالی شما زدید چه نکته‌ای درش وجود داره که به نحو در واقع ظاهری اون قاعده او رو پوشش نمیده و شما احساس تخصیص میکنید، چه نکته درش؟ اگه اون نکته در بیاد معلوم میشه تخصصا خارجه نه تخصیصا، چون نکته که در بیاد معلوم میشه اون قاعده تون هم با چی باشه، قاعده تون منحصر به یک پیرامون خاصی باشه، یعنی قاعده تون هم روشن خواهد شد، یعنی قاعده رو از اول خام مطرح کردید، قاعده رو باید بهتر واضح بکنید تا نشون داده بشه که از اول این مورد رو پوشش نمیداد. چون قاعده رو شما خیلی به نظر جدی مطرح نگردید، به صورت ظاهری این مورد رو پوشش میده، الان احساس چی میکنید؟ تخصیص میکنید. بگردید ببینید چه ویژگی اینجا وجود داره. صدر متعلم برای توضیح این که اینجا چه ویژگی وجود داره یه بحثی رو باز کرده. اولین بحثی که ایشون باز کرده این است که شما تو بحثایی که سابقا هم مکرر داشتیم متوجه یک تفاوت بین حلیه بسیطه و حلیه مرکبه شدید. مثلا در حلیه بسیطه وقتی ما میگیم زیدون موجودان خوب که دقت میکنید گرچه در ظاهر اصلا هر گزاره حمدیه‌ای خودش یک جور توصیف دیگه، مثلا میگیم زید موجود است، یعنی کنه زید موصوف است و وجود میشه چی؟ صفتش میشه، هر گزاره حمدی همین حالت رو داره، ولی شما و لزوم میتوانید رو تبدیل بکنید به موصوف صفت، مثلا زیدون الموجود کذا، میتونید به این سطح هم در بیارید، ولی وقتی دقت فلسفی به عمل میارید میبینید در حلیه بسیطه واقعا صفت و موصوفی نیست، یک واقعیت هست، یک شیء متحقق و موجود هست، یعنی ارتباط زید و موجودیت ارتباط زید با خودش هست، ارتباط شیء با خودشه، اینجا ناعتیت و منعوتیت و امثال اینا وجود نداره. در حلیه های بسیطه وضع به این شکله، یعنی اینا رو اگر ما کلمه وصف راجبش بیاریم اوصاف تحلیلی میگیم، حالا در یه نگاه مثلا ابتدایی تر میگیم وجود جزء اوصاف تحلیلی ماهیته، در نگاه صدر متعلم بحث رو برعکسش مثلا میکنه، حالا بنابر بیانی که علامه مثلا میفرمان بحث رو برعکسش میکنه، میگه چی؟ یعنی وجود هستش یک وصف تحلیلی دارد به نام ماهیت، یا میگیم ماهیت یک وصف تحلیلی دارد به نام وجود، یا میگیم وجود یک وصف تحلیلی دارد به نام ماهیت. در اصل اینا جزء اصول تحلیلی، یعنی مغایرتی واقعا نیست، فقط در نزد تحلیل عقلی است که اون مغایرت است، واقعا یک شی هستش. اینجا تابعیت و متبوعیت به لحاظ فرایند علی و معلولی وجود نداره. ببینید ما همیشه این بحثایی که مثلا ممتنع بالغیر، واجب بالغیر، اینا گفتیم تو چه جور دستگاهی قرار میگیره؟ تو علاقه لزومی علی معلولی قرار میگیره. تو علاقه لزومی علی و معلولی در جایی هستش که تعدد به حسب متن موجود باشه. اگر در جایی واقعا یک شی باشن، مثل یک شی با اوصاف تحلیلیش، اینجا اصلا فرایند علی و معلولی شکل نمیگیره تا شما بخواید مطرح بگید اینجا واجب مثلا به ذات از اونجا واجب بالغیر است، یک شی هست، تمام. توجه کردید؟ اما اگر شما نگاهتون رو بدوزید به چی؟ به حلیه های مرکبه. در حلیه های مرکبه باز عرض میکنم، راجب حلیه مرکبه خیلی باید حرف زد و بحث کردین، حالا ما اون فضا رو میذاریم کنار، همین به نظر خیلی واضح و روشن در اون مصادیق واضح. در حلیه مرکبه که شما نگاه میکنید، بحث ثبوت و شیئن لشیئنه، برخلاف اون چی که در قبل گفتیم این حلیه بسیده که ثبوت و شیئ یک چیز هستن. ولی در حلیه مرکبه واقعا شما دو تا متن وجودی دارید که یکی فرع دیگریه، یکی باید فرع باشه تا علت و معلول شکل بگیره دیگه، یکی فرع دیگری. اینجاست که تابعیت و مطبوعیت هست، اینجاست که مثلا میگید مطبوع واجب به ذات، تابع واجب بالغیره، اینجاست که مثلا میگید مطبوع ممتنع به ذات، اون ممتنع بالغیره، و هاکذا. این بحثا پیش میاد، یعنی من کمی این بحث رو بدین سب بیان که برخی از خلل ها پر بشه، حد اینجوری بگم بهتر، حداقل تباینی که لازم است تا اشیا خودشون متصف به مواد ثلاث بشند، تباینی است که بین جوهر و اعراض برقراره. حداقل تباین، توجه کردید؟ باید حداقل تباین باشه، بلکه تباین‌های شدیدتر هم ممکنه در برخی از دستگاه‌های فلسفی در نظر گرفته بشه، یا شدیدترش، یا در هر صورت سبک‌های مختلفی که لحاظ میشه. اگر اینجوری بود، شما میتوانید بحث تابعیت و مطبوعیت رو مطرح بکنید، و در کنار اینکه تابعیت و مطبوعیت مطرح کردید، احکام دیگری هم شکل میگیره، از جمله بحثی که ما الان تو این فصل داریم. خب حالا که این بحث رو دو قسمت کردیم، اون چی که ما درش هستیم، اون چی که ما درش بودیم، مورد چی بود؟ ممتنع به ذات و امتناع به ذات. اگه بخوام دقت بکنیم، این شبیه به دسته اول از این دو تا نمونه است که بحث کردیم، حلیه بسیطه رو بحث کردیم و حلیه مرکبه رو بحث کردیم. از این دو مورد، مورد بحث ما به کدوم یک از اینا شبیه تر هستش به مورد اول؟ اینا حقایق انتزاعی تحلیلی هستن، واقعیت یک چیزه. حالا صدر متقی این مثال های افزودتری هم مطرح میکنه تا به اینجا میرسه، ولی در نهایتشون این نکته رو میخواد بفرماد، یک چیزه. در لاولا نکته ها و فرمایشاتی هم وجود داره که انشالله عرض خواهم کرد. پس ایشون سرجمع قضیه این هستش که شما ممتنع به ذات و امتناع به ذات اصلا دو چیز نیستن که بخواید مطرح بکنید، یعنی دو تا متن متباین ندارن که حالا بگید متن الف مثلا ممتنع به ذات هستش، چی هستش، متن دوم های چی، ممتنع به ذات، ممتنع به ذات نیست. اینجوری نیستش که تا احکام خاصی برای خودشون طلب بکنن. شما یک متن دارید با اوصاف تحلیلیش، وقتی که مثلا ویژگیشو برشمردید، این شیء واحد این ویژگی رو داره دیگه، تمام. دیگه اینجوری نیست که این ویژگی مثل امتناع به ذات یک امر منحازی باشه که جداگانه بخواد راجع به وضعیتش مثلا بحث بکنید و حرف بزنید. به این شکل نیست، به اوصاف تحلیلی یک متنه. ببینید بس
اون این حد وسطی که ما داشتیم در اون بچه استخانه، این که در حقیقت ما خود دو چیز مواجهیم، این که شما بحث موجود دو متن خب خودش حالا قابل تعمله. اگر شما اختلاف بین حیثیت ها رو میپذیرید، بالاخره میگید که این صفت هست و موصوفه، به یه نحوی هم این تقایی رو در خارج دادم تصویرش میکنید، بعدم اون حد وسطی که ما در استحاله داشتیم، این حد وسط اینجا میاد. چرا به بحث بریم؟
خوبه، این خوبه، این بحث قابل پیگیری هست. حالا بخونیم یه جلو بریم ببینیم چیکار میتونیم. و اقولو منشأ ذالک، این بحث که الان میخونیم و ظاهرش هم ساده به نظر میرسه، همین بحث هم صفحه بعد، جز بحث‌های سرسام‌آور توجه کردیم، اینجوری اسم باید برای بعضی از اینا گذاشت. سرسام‌آور یعنی هم که باید فکر کنید که باید سراخت مغزت سوت میشه که اینجا باید چی کار بکنید، آجیر میگه که میگه قطعش کن دیگه کافی همینه داردار اینجوریه. به شکل‌های مختلفی هم به حل و فصلش پرداخته، همین صدر و متعلیم به شکل‌های مختلف به حل و فصلش پرداخته. بحث موانی صدر و متعلیم باید بحث رو به شکلی تهی بکنیم. من خودم فکر می‌کنم که باید گونه دیگری ایشون رقم می‌زد غیر از اون چرا که در این جهان مطرح فرموده. ولی در صدر الان می‌خونیم عبارت رو مشاهده می‌فرمایید. و اقولو من شعو ذالک ان اتصاف الشی بالوجود و مقابله بینید منشأ ذالکه رو بزنید به چی؟ به استثناء شدن این مورد از اون قاعده کلی. منشأ این استثناء شدن چیه؟ ایشون به چه انگیزه این کلمه رو میگه؟ یعنی میگه اگه شما منشأ رو پیدا بکنید دیگه تخصیص نیست، این تخصصه. هم خود قاعده بهتر فهمیده خواهد شد، هم این مورد تخصیص معلوم میشه تخصیص تخصص اون خودش تحت یه قاعده دیگه است. یعنی اینجا دو تا قاعده است نه یه قاعده. رقول و منشع و ذالکه ان اتصاف الشی بال بس ایشون هم که وارد بحث میخواد بشه مقدمه میگیره، همین مقدمه که عرض کردیم. یعنی آدم اول گیج میشه که چرا اینا رو داره مطرح میکنه، خب مستقیم بره تو این فضا. توجه کردید؟ میشدم ایشون مستقیم بره تو این فضا دیگه، به هر کسی که تا اینجا اسفار رو خونده این فضا براش آماده هستش دیگه. شما بگو اوصاف تحلیلی مغایرتی با متن خود اون موصوف نداره، یک چیز هستن، قضیه تمام شده. در نهایت میشون میخواست اینو بگه، میتونست این حرف رو بزنه، ولی داره متذکر برخی از بحثا میشه. و اقول و منشا و ذالکه ان اتصاف الشی بالوجود و مقابله، منشه این بحث اینه که اتصاف یک شی به وجود، اتصاف یک شی مثل انسان به وجود و مقابلش اون در کانه تامه است، این در لیسه تامه. این حلیه بسیطه گاهی اوقات موجب است گاهی اوقات سالب است. لیس کاتصاف القابل بالمقبول و به عدمه، مثل اتصاف یک قابل مثل جسم به مقبول و به عدم مقبول. این عدم مقبول یعنی موجبه معدولت المحمول. توجه کنید بعدا خودشون تو مثال میزنه، من دیگه اینجا الان بعدا شما میتونید برگردید تمام اینا مثالاشو جدا جدا مطرح بکنید. ولا کاتصاف عدم القابل به عدم المقبول، این معدولت الطرفینه. و مثل اتصاف عدم قابل به عدم مقبول نیست. مثال که میزنه مثلا میگه لا جسم به لا بیاس، توجه کردید؟ مثل اینا نیست. مثلا اتصاف شی به وجود یا اتصاف شی به عدم مثل این اتصافایی که الان مطرح کردیم مثل اینا نیست. مگه اینا چجوری هن؟ این حیث و یجب ان یتأخر داره توضیح این اتصافای اخیر رو میده. حیث و یجب ان یتأخر از صفتو ان الموصوف وجودن کانه او عدمن، از این جهت که واجب استش صفت متأخر از موصوف باشه نه این ذات موصوف باشه، که الان ما در اصطلاح فرض کنید که صدرایی میگیم چی؟ حقیقت اندماجی موصوف باشه. نه نه اینجوری نباشه، متأخر از موصوف باشه. حالا اندماجی هم گفتیم نه، همون حیثیت تقییدی بگیم بهتره. توجه کردید؟ چون نفادی هم باشه همین حالت داره. حیث یجب ان یتأخر، نه در این موارد اخیر واجبه که صفت متأخر از موصوف باشه، یعنی موصوف وجود فی نفسش تمام شده، حالا نوبت به صفت رسیده، تمام. توجه کردید چی میگیم؟ نه اینکه جزء حالات موصوف باشه، جزء ویژگی‌های انتزاعی تحلیلی موصوف باشه. حیث یجب ان یتأخر از صفت الموصوف وجود، حالا میخواد اون صفت وجودی باشه یا عدمی باشه، یعنی معدولت المحمول باشه یا نباشه. خب مثال بزنید. و ذالک کاتصاف الجسم بالبیاض، این مثل اتصاف جسم است. همینجوری به ترتیب داره مثال میزنه ها، یعنی برخیشو همینجوری نگفتیم اتصاف قابل به مقبول یا به عدمش یا مثل اتصاف عدم قابل، همه اینا رو داره مثال میزنه. این مثال برای اون اولیه، من اینو چون خودم علامت زدم مشخص است تو کتاب من. کاتصاف الجسم بالبیاض، این مال چیه؟ قابل بالمقبول، مثل اتصاف جسم به بیاض. لا بیاض مثال چیه؟ اتصاف قابل به عدم مقبول، اتصاف جسم لا بیاض. به ان یک توضیح بده یعنی چی صفت متأخر از موصوف باشه. این یعنی چی؟ به ان یکون للموصوف ثبوت و للصفت ثبوت آخر، به این که برای موصوف یک ثبوت باشه، یعنی یک وجود فی نفسه تمام، حالا یه وجود فی نفسه دیگه داره میاد، ولی صفت ثبوت آخر یتفرع علیه، که این ثبوت دیگر متفرع بر اون ثبوت اوله. ثم یتصف الموصوف به تلک الصفه بعد تحقق ذاتی به ذاته، سپس موصوف متصف به اون صفت می شود بعد از تحقق ذات موصوف به حسب خودش، یعنی بعد از اینکه کار موصوف تمام شد حالا نوبت به صفت میرسه. در چنین مواردی ما تابعیت و مطبوعیت داریم که حالا خودشون میفهمن. و کذا، این یه مثال مونده بود، اون چی بود؟ عدم قابل به عدم مقبول. و کذا اتصاف عدم الجسم به عدم البیاض. خب اتصاف عدم جسم به عدم البیاض، اون مثال اون مورد آخر بود. فان خب تا اینجا یه ویرگول جدی، یعنی ویرگول نقطه بذارید، توجه کردید؟ فانه برمیگرده به این که چجور اتصاف شی به وجود و مقابلش مثل این اتصافا نیست، توجه کردید؟ دلیل اونه. دلیل چیه؟ دلیل صدر بحثه، نه این مثال هایی رو که زده. چطور شما گفتید اتصاف شی به وجود و مقابلش مثل این اتصافا نیست؟ چون ما این اتصافا رو بررسی کردیم، درش ثبوت و شیء لشیء وجود داره، ولی در محل بحث ما ثبوت و شیء یا نفی و شیء، نه ثبوت و شیء لشیء یا نفی یک شیء از یک شیء، اینجوری نیستش. فان ثبوت الوجود لشیء موضوع، درست بتونید بخونید، میفرماد فان ثبوت الوجود لشیء موضوع و حمله ایاه هو به عینه ثبوت ذلک الموضوع، ثبوت وجود برای یک شیئی که اون شیء موضوع قرار گرفته مثل انسان، و حمل وجود نسبت به اون شیء موضوع، مثلا فرض کنید که انسان، هو به عینه ثبوت خود اون موضوعه. این اگه شما میبینید وجود رو دارید حمل میکنید به عنوان یک وصف برای یک موضوع، این هم ثبوت خود موضوع، نه اینکه موضوع ثبوتش تمام شده حالا نوبت به ثبوت صفت رسیده، نه. این ملاک اوصاف تحلیلی است، یعنی در همون موطنی که داره ثبوت فی نفسه موصوف صورت میگیره همین صفت حاضره. خوب ملاکی اینجا داره ایشون مطرح میفرماد، همون جایی رو که موصوف داره ثبوت شکل میگیره صفت شکل میگیره، نه اینکه متأخر از ثبوت موصوف حالا داره صفت شکل میگیره. و به این هیچ ثبوت ذلک الموضوع، فلا در چنین شرایطی فلا اتصاف ولا نائتیت ها هنا، اینجا ما اتصاف نداریم نائتیت نداریم، این نائت منعود دو چی این حرفا مطرح نیست، الا به حسب تحلیل عقلی، مگر به حسب تحلیل عقلی. بله به حسب تحلیل عقلی ما منفک میکنیم وجود رو از ماهیت و یکی رو موصوف و دیگری رو صفت قرار میدیم، کما مر تحقیقا، چنانچه بارها این بحث قبلا گذشته، البته اون چیزی که قبلا گذشته نوسانات زیادی داره، یعنی بر اساس مباحث مختلف تیریزی شده که اگه بخوایم اونا رو اعمال بکنیم منجر به برخی از دقایقی میشه که تازه اشاره بهش کردیم. و کذا عدمه ان هو عبارت ان عدمه فی نفسه لا عدم و شیء آخر ان، همچنین عدم وجود از یک شیء موضوع انها به شیء موضوع ان برمیگرده، مثلا انسان، همچنین عدم وجود در ارتباط با موضوع عبارت است از عدم موضوع فی نفسه، نه عدم شیء دیگری از موضوع، یعنی موضوع کارش تمام شده یه چیزی میخوام ازش برداریم، نه اینجوری نیستش، این نفی و شیء. فاذن همینو مقدمه است، این فاذن هم که میگه هنوز مقدمه است، حالا باز بحث میبره رو مثالای دیگر، یعنی میبره رو موارد دیگری که اوصاف تحلیلیه. بله اینا به درد جاهای دیگه بحثا هم خواهد خورد، یعنی نمونه هایی که داره زیاد میکنه، ولی همه اینا میخواد شما رو به یک چیز برسونه، اوصاف تحلیلی عین یک شیئه، تمام شده، هر وصفی که اونجا گفتی تمام شده است. ببینید بحث رو، فاذن کما ان اتصاف الوجود در چنین شرایطی، ببینید تازه بحث ما چی بود؟ ارتباط وجود با شی، مثلا با انسان بود، درسته؟ حالا میگه که این وجود هر وصف انتزاعی داشته باشه، ماهیتی که موجود به این وجود هستش هم اونم به همین وصف موصوفه. این دو چیز نیستن اصلا. مثلا اگه این وجود شد امکانی، خب ماهیت هم میشه چی؟ امکانی. دو چیز نیسته. از همین اصل صدرا در جلد 6 استفاده کرده، اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه، که برای تخریب خیلی از ادله که برای نفی ماهیت از باری تعالی استفاده شده، از همین فضا استفاده. آه ماهیت داشته باشه، ماهیت واجب است به وجود همین متن، چیزی جدا نیست، یک حقیقت تحلیلیه. وقتی حقیقت تحلیلی شما یک چیز دارید، اگه یک چیز دارید، خب واجب الوجود تمام شده. اینطوری میفرماد فاذن کما ان اتصاف الوجود بالوجوب و به عینه اتصاف الشیء الموجود بذلک الوجود، یه ویرگول واجب توجه کردید، همه وجوب و واجب یه واجب هم جزه، یه ویرگول لازم توجه کردید، بل وجوب من غیر تابعیت و مطبوعیت هناک فی نفس الامر. می فرماد فعیزن در چنین شرایطی با این توجهاتی که دادیم و شما تفکیک کردید بین اوصاف تحلیلی و غیر تحلیلی، انضمامی و بسمیمه، وقتی تفکیک کردید فعیزن چنانچه اتصاف وجود به وجوب اینن اتصاف شیء موجود به اون وجود است به وجوب. شیء موجود به وجود رو بگیرید، مثلا انسان، مثلا بگید ماهیت الف، توجه کردید؟ به وجوب یعنی اگر وجود متصف به وجوبه، خب ماهیت متصف، مثلا وجود انسان متصف است به وجوب بالغیر، درسته؟ خب ماهیتش هم همینجوریه، یعنی دو تا چیز نیست اصلا. من غیر تابعیت و مطبوعیت هناک، بدون هیچ تابعیت و مطبوعیتی بین چی؟ بین مثلا وجود و ماهیت و در مقایسه با وجوب و اینها، که مثلا بگیم نه وجود، فرض کنید که این به ذات این وجود، وجوب حالا هرچی هستش بحث به خودش داره، بلغیر این ماهیت داره، نه اینجوری نیست، یک چیز هستن تمام. من غیر تابعیت و مطبوعیت هناک فی نفس الامر الا به حسب نحو من الملاحظه، خیلی نکته توشه، الا به حسب نحو من الملاحظه، اونجا هم قبلا در صفحه قبل فرمودن الا به حسب تحلیل العقلی. حالا در ادامه یه چیزی داره، حالا من برداشتم اینجوریه که این به حسب تحلیل العقلی الا به حسب نحو من الملاحظه رو به طرف فضای ذهنی میبره. عادت صدر و متعلیم نباید این باشه، توجه کردید؟ یعنی تحلیل عقلی یا ملاحظه نباید به این سطح باشه. یعنی همه این ملاحظه و تحلیل عقلی همه اینا رو تو کجا باید حل و فصل بکنه؟ تو خارج باید حل و فصل بکنه، که اینا هم تبعاتی برای خودش داره، لوازمی در پی داره که باید مواظب باشیم. ولی عبارتی که در ادامه میاد، که حالا شما بیاندیشید، من حالا اینجوری تو ذهنم هست، اگه غیر از این هست شما بفرمایید، توجه کردید؟ عبارتی در ادامه میاد که گویا این به حسب نحو من الملاحظه یا اون تحلیل عقلی رو واقعا این فضای ذهنی صرف داره لحاظ میکنه. یعنی رفته تو فضای بسیار از حکمای دیگر و این حرفا رو داره مطرح میکنه. باز حالا من یعنی اصلا تو ذهنم نرسید که بگردم این عبارتهایشون از کجا مثلا داره میاره. الا به حسب نحو من الملاحظه فکذا اتصاف العدم، هنوز به مورد خودمون هم نرسیدیم، هنوز این هنوز داره این موارد اوصاف تحلیل میگه. ببینید عبارت نگاه کنید، فاذن کما ان اتصاف الوجود بالوجود کذا و کذا، فکذا اتصاف العدم للشیء بالامتناع و به عینه اتصاف ذلک المعدوم بالامتناع. میفهمید همچنین اتصاف عدم، عدم برای یک شیء، مثلا عدم انسان، اتصاف عدم انسان به امتناع، یعنی عدم امتناعی باشه، نه عدم ممتنع باشه، اتصاف عدم به امتناع، نه عدم ممتنع باشه، مثل اتصاف عدم برای یک شی به امتناع، هو به عینی عیناً اتصاف خود اون معدوم است به امتناع. مثلا شما گفتی انسان ممتنع هستش، خب یعنی همون عدمش عدم امتناعی هستش، دو چیز نیستن که. اگه گفتید انسانی که معدوم هستش ممتنع هست، مثلا ممتنع بالغیر ممتنع هستش، این معناش همون هستش که عدمش عدم امتناعیه دیگه. اینا رو داستان جداگانه درست نکن، یک بار عدمش رو بحث کنی، یک بار راجع به خود اون شیء معدوم بحث بکنی، اینجوری نیست، یک شیء هستن. خب تا اینجا اصل بحثشون مطرح کرد به معنی نمونه های فراوانی رو که نشون بده در اوصاف تحلیلی شما اشیاء متعدد ندارید که احکام متعدد بپذیره، یک شی هستش و کذا حال و اتصاف داره به این مورد بحث ما نزدیک میشه، هنوز به مورد نزدیک ولی داره نزدیک میشه. و کذا حال و اتصاف ذالک الوجوب به وجوب آخر اینجا به مورد ما رسیده، و حال و اتصاف ذالک الامتناع به ضرورت ثبوت الامتناع همچنین از وضعیت اتصاف خود اون وجوب به وجوبی دیگر. مثلا اگه ما گفتیم اون وجوده واجبه، وجوبش چی؟ وجوبش هم واجبه، وجوبش هم واجبه، وجوبش هم چی؟ واجبه. خب حالا بریم رو مورد خودمون. گفتیم شیء ممتنع داریم و وصف امتناع به ذات، و شما گفتید وصف امتناع به ذات جمع ممتنع و تحققه. خب خود شیء ممتنع و تحققه، وصف امتناع جمع ممتنع و تحققه. خب اون وقتی میگی ممتنع تحقق، یه وصف امتناع به ذات دیگه شیء، اون چی؟ اون چی؟ اون چی؟ همینجور ادامه پیدا میکنه. میفرماد؟ میفرماد که بله، و حال اتصاف اون امتناع، این امتناعی که وصفش برای یک ممتنع به ذات، به ضرورت ثبوت امتناع برای او، یعنی لهو باید داشته باشه روشنه، به ضرورت ثبوت امتناع، حال اتصاف این امتناع به ضرورت، اینطوری میتونیم بگیم حال اتصاف این امتناع به ضرورت ثبوت امتناع، یعنی ممتنع باشد خودش، این شود لهو هم در نظر نگیره. اگه باشه خیلی واضحه، اگه نگیریم هم ضرورت ثبوت امتناع همون در واقع ممتنع به ذات بودن این وصف امتناع به ذاته. خب ببینید یک چیز چند چیز نیست. خب شما به لحاظ اعتبار عقلی میتونید هی مکرر تکرارش بکنید و ها قضا الا ان ینقطع بانقطاع الاعتبار العقلی. ببینید این بحث چندین جا از کلمات صدرا اومده، چیزی که در ذهنم هست عرض میکنم، نمیگم حتما شما این رو بپذیرید ولی شما روش تأمل بکنید. آیا بستر کار صدر و متعلم تو فلسفه حکمت متعالیه اجازه این مقوله رو میده؟ اصلا این بحث انقطاع اعتبار، انقطاع تسلسل به انقطاع چی؟ اعتبار. این بحث واقعا بحثی است که صدر و متعلم تو مباحث فلسفی خودش بتونه این رو پیاده بکنه. این مال کیه؟ این کی میتونه این رو مطرح بکنه؟ مثلا نگاه بکنید، همون اولین وهله‌ای که ذهن توانست امتناع و ممتنع و اینا رو از هم دیگه جدا بکنه و یک امتناع، اگه کسی بگه این عقلیه، عقل اینو درست کرده، در مراحل بعدی هم میتونه بگه چی؟ باز عقل یه نگاه جدید میکنه، خودش درست میکنه و میتونه ادامه بده الی آخر. ولی وقتی اون مرحله اولش خود ساخته نیست، ذهن ساخته نیست، تا واقع به ما و واقع یک نقطه‌ای درش نباشه شما نمیتونی ممتنع و امتناع اینا رو از هم دیگه جدا بکنی. خب مراحل بعدی هم اینجوریه. یعنی من سوالم اینه که چی ظرفیتی در واقع هستش که ذهن اجازه پیدا میکنه هی مکرر اینا رو درست بکنه؟ لذا احساس هم این هستش که با اومدن این بحث و اون بحث ملاحظه عقلی و تحلیل عقلی، همین تو فضای غیر صدرایی این حرف کن نباز زده بشه. در فضای صدرایی اصلا این سوال و جوابهایی رو که مطرح میشه باید به شکل دیگری باشه. البته این یه بحث کلیست، چند جام صدرا این بحث انقطاع تسلسل به انقطاع اعتبار معتبر رو گفته، توجه کردید؟ الان من به نحوه یک کمی مجمل در ذهنم هست، ولی این تو اینجا که قطعیه، ولی به نحوه مجمل در ذهنم هستش که اساساً این فضا رو صدرا نمیتونه استفاده بکنه. این فضا به لازم مبانی حکمت متعالی نمیتونه از این فضا استفاده بکنه.
پس با وجودهای متعدد، یعنی ما در تحلیل وجود بی نهایت،
نه حالا چیکار باید بکنیم؟ آیا اونا وجوده؟ چجوری باید لحاظ بکنیم؟ این جای گفته بود. بذار من بخونم یه نکته که در ذهنم هست رو عرض بکنم. و ها کذا الان ینقطع به انقطاع الاعتبار العقلی ففی جمیع هذه الاوصاف، در همه این اوصاف، چه نمونایی که قبلا زدیم چه نمونایی که مرتبط به بحث ما و سوال ما هست، در همه این اوصاف اتصاف الموضوع به صفت منها عین اتصاف وصفه به تلک الصفه او ما یلزمه است من غیر توقف و تابعیت و مشروعیت و لاحقیت و ملحوقیه. میفرماد که نه بله، در همه این اوصاف تحلیلی اتصاف موضوع به یک صفتی از اوصاف، منها به همین اوصاف برمیگرد، همین اوصاف تعلیلی، اتصاف یک موضوع به صفتی از این اوصاف، این اتصاف وصف او هستش به همین صفت یا آنچرا که لازمه این صفت هسته، یعنی تباینی در کار نیست، یک حقیقت هستن من غیر توقف، اصلا بحث توقف نیست، علیت نیست تا اینجا بحث امکان چیز امتناع بالغیر و وجود بالغیر رو مطرح کنیم، من غیر توقف و تابعیت و مطبوعیت و لاحقیت و ملحوقیت. ما وقتمون گذشته شنبه بود با دیگه تمام میکردیم، در اصلا این فلحظ رو میمونه و اون نکته هم که میخواییم اضافه بکنیم که در نگاه صدر و متعلم این بحث چجوری باید سامان پیدا بکنه. من احساسم اینه که اینا حرفی بر اساس مبانی صدر و متعلم نیست، تا ببینیم چه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما مشابه هم بحثی که تو قاعده فرعیه میگفتیم اونجا باید صدر،
یعنی تعمیم قاعده فرعیه به قضای مزدور اینه
همون مراحلی که تعیین کردی صدر مثلا تو یه جایی جواب خاصی داده بود،
بله
مشابه همون
باشه، مشابه همونه، مشابه بحث مثلا به بحث دیگر هم هست، مثلا
صدر بود پررنگش،
بله
همین اصطلاحات هم صدر
بود مطرح منتقل نمیشم که
مجزات
هم فکر کردیم چه بحث هایی من درستون بله؟ چند تا بحث هستش که ایشون باید در اینجا مورد ملاحظه قرار بگیره، چند تا بحث اینجا، یکیش همینی که مثلا امتناع ممتنع وجوب وجوب امکان امکان همجور تسلسل بین صف مطرح میشه. یه بحث دیگه داریم که میگه که مایل به وجود موجوده، بعد میگیم وجود به چی موجوده که شیخ اشراق به اون صفت ایشون گفت نه وجود به حسب ذاتش موجوده، چرا از این تر اینجا استفاده نکرده؟ درست هم هست، نمیتونه استفاده کنه، توجه کرده، اینا باید فکر کنیم راجع بهش، چرا از این طرح انتهای به ذات اینجا استفاده نکرده؟ یه بحثی ها که میگیم چون در نگاه مثلا کار رو کجا مشکل میکنه، مبانی صدرا در صفحه 34 اینا کار رو مشکل میکنه، چون میگه اینا عروج هم تو خارجه، اینا واقعا تو خارج حظی از واقعیت دارن ولو فانی باشن، توجه کردید این بحث رو سخت میکنه. خود ایشون کارا مثلا در مواد صلاح یه کار دقت کرده باشی ایشون فهمودن که خود اینا فانی اصلا شی نیستن، تا بگید که مثلا به چه شکله، مثلا واجبه یا ممتنه، اینا حالات شیه، چیزی که حالات شیعی هست، نباید این بحث رو مطرح بکنید.
اینجا هم
این چندین بحثی که همه به یک جا گرفت خورده،
چرا به یه مابلزات باید
نگرده، چرا مثل اون تا چیز داشتم دو فکرش رو بکنید باشت همه فکرش رو بکنید، یه خورده اون سرسا میگفتم بگیرید به این راحتی دست نیاد. حالا فعلا تو اینجاش فضاش که روشنه، اعراض تحلیلی و غیر تحلیلی بهش میگم، اون تحلیلی یک چیز هستن، اصلا دو چیز نیستن، تو این بحث رو مطرح کنیم. ما میخوام بگیم که شما که اعراض تحلیلی کردید، آیا به نظر شما صدر و متعلم اعراض تحلیلی در همون تشکیل و واقع به لحظه بسیار صریح و دلیل غیر از متن نیست؟ غیر از متن ایشون میگه هست، در صفحه 34 اینو گفته هست. اگر غیر از متن هست، ما نمیتونیم این بحث رو مطرح بکنیم؟ من چرا چند تا بزنس همون جلسه قبل اینو تکمیلش کنم، ولو بشه که بخشی از این فصل رو ببرم تو پاورقی این بحث رو مطرح کنم. ممتنه به ذات ممکن بود، نه ممتنه، ممتنه همه اعدام براش محاله، یعنی هیچ نحوه وجود نمیتونه بگیره ممتنه به ذات،
به این
ممتنه بزاد ممتنه بزاد، این هیچ ممتنه بزاد هیچ نحوه وجودی نتونه بگیره، این همه عدم ها که تازه این تمایز همه عدم به لحاظ فرمایش صدرا به لحاظ چیه؟ اضافه به اون وجود هاست که اینجوری میشه ممتنه بزاد، یعنی نمیتونه بشه، نمیتونه بگیره، یعنی هیچ نوع وجود نمیتونه پیدا کنه، به هیچ نوع وجود، یعنی هر نوع عدمی برای چیه؟ ثابته.
برای ممتنه
نه همینجا بودی گفتم نه، این موضوع بگیم شو میگه ممتنه به ذات یعنی چی؟ این نمیتونه بیاد، وصفش هم نمیتونه بیاد، یعنی وصفش هم ممتنه به ذاته، نه وصفش ممتنع هستش برای ممتنع به اون که ضرورت داره.
آها
آها توجه کرد.
خودش
آره، یعنی خود این وصف ممتنع آیا به لحاظ وجود و عدم چیه؟ میگی ممتنع به ذاته، ممتنع به ذاته. نه 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 اون ضرورت داره. نه ممکن میتونیم به ممکنه به ذات به لحاظ عدم میتونیم بگیم به خاطر اون نقطه که اینجا، ولی به لحاظ وجود نمیتونیم بگیم، چون نسبت به همه وجودها حالت امکانی نداره.
در این وجود ضرورت داره.
نه اصلا کلن مثل فرض وجود عقل اول برای عقل ثانی میشه، ماهیت عقل ثانی امکان وجود عقل اول رو داره؟
امکانی نیست دیگه، امتناع داره.
خب دیگه
یه وقتایی هم وجود داره
با اون. نه
مثلا نه با خودش، مثلا وجود خودش عقل اول داره، خودش وجود داره.
اون که درست هیچ درسته؟
یعنی دیگه ممکن نیست خلاصه، یا وجود یا امتناع.
نه شما یه سوالی کردید مدار اون جواب میدم. شما فهمیدید چرا در ممکن میگن جنبه عدمیش رو گفته که نسبت به همه اعدام حالت امکانی
داره،
حالت امکانی داره، ولی چرا نسبت به جنبه چی؟ نه نسبت به همه اعدام جنبه امکانی داره، اینم میگه نه، ولی جهتش چیه؟ جهتش این که اعدام امتیاز ندارن با هم دیگر. بعد اونجا این سوال رو مطرح کردیم چرا ایشون در جانب وجود نگفته؟ چون عرض کردیم در صفحه 394 خودشون تصریح میکنه که در جانب وجود ممکنه به ذات نسبت به همه وجودها حالت امکانی نداره، فقط نسبت به یک وجود خاصی که حالت امکانی داره، اون وجود در مرشده همین ماهیت
وجود خودش،
وجود خودش، یعنی وجودی که بتونه بگیره حالا خودش، یعنی
ممکن است
میتونیم بگیم به خاطر اون نقطه‌ای که تو اون صفحه گزارش کردن که چون اعدام میزی با هم دیگه ندارن از این جهت. حالا بازم بیشتر دقت بکنیم.
تعین اول متنی از
علم ذات به ذات.
خب
ظهوره. خب نه، خب واقعیت داره.
خب نه هم